بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت ازلی و فلسفه آخرالزمان. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 125. 17. حکمت شجره و شجره حکمت. در این فصل به نقطه آغازین تاریخ و به اصل نخستین حکمت و بزرگترین راز انسان می رسیم که همان حکمت شجره در قرآن و کلن مذاهب سامی می باشد که در مذاهب هندو نیز به بیانی دیگر مطرح است. یعنی همان موضوعی که موسوم به شجره ممنوعه می باشد که در طی تاریخ به صدها نوع تعبیر و تفسیر و تعبیر گردیده است. و هرگز حکمت واحد و جامعی را که معنای انسان را در مبدأ تاریخش از بهشت مفهوم سازد و لذا نوری بر کل تاریخ بشر بتاباند آید نگشته است. در قرآن تاکید ویژه‌ای درباره ماجرای خلقت انسان و نزدیکی آدم و حوا به شجره وجود دارد که به مؤمنان امر شده تا در این باره تفکر کنند و عبرت بگیرند تا هدایت شوند. خود این جانب حدود ربع قرن است که در این باب مشغول تفکر و تألیف بودم، هرچند که تا کنون به حکمت واحد و کاملی درباره این راز نرسیدم، ولی در جریان این تفکر به هزاران معنا دست یافته و رازهای بسیاری برام گشوده گشته است و این از برکت و عظمت این آیه در قرآن بوده است. آدم و حوا با نزدیک شدن به شجره و گویی با خوردن میوه این شجره عمر بهشتی و حیات متافیزیکی و آسمانیشان به پایان رسید و تاریخ آغاز شد که در این حال هم تاریخ نبوت است و هم تاریخ تولید مثل بشر و مدنیت و هم تاریخ گمراهی و تباهی و ستم و نابودی. تاریخ زمان در انسان و تاریخ انسان در بستر حرکت زمان. دو نوع روایات به کلی متفاوت و بلکه متضاد درباره ماهیت شجره در تاریخ تفسیر و تعبیر کتب مقدس پدید آمده است که شدیدترین آن به نقل از امامان شیعه می باشد. یک روایت آن است که این شجره را همان شجره نبوت و معرفت و نهایتاً امامت می داند که در روایتی از علی علیه السلام و امام صادق علیه السلام به وضوح آمده است که این شجره وجود خود امام است در بستر تاریخ. روایتی دیگر معنایی کاملا متضاد دارد که هم ریشه در تفسیر تورات و انجیل ها دارد و هم در احادیث شیعی. وان این که این شجره گویی همان شجره خبیثه بوده که به وسوسه ابلیس کاشته شده و برای گمراهی آدم و حوا بوده است تا آنان را از بهشت خدا براند و به دوزخ افکند. از این دیدگاه حتی نوع این شجره هم در روایاتی متناقض معلوم شده است که گاه بوته گندم است و گاه درخت سیب و انگور. و در روایات زرتشتی به درخت سنجه تعبیر شده که گویا محرک شهوت جنسی است و در روایات بدایی درخت انجیر است که مقدس شمرده شده و خوردن میوه اش هم حرام گردیده است. و نیز کلن وجود درختان مقدس در سراسر زمین از دیدگاه همه مذاهب دلالت دیگری بر همین نکته دارد که مصرف میوه و شکستن شاخه‌هایش به قصد هیزم نیز گناه محسوب می‌گردد. همانطور که در فصل حکمت حوایی نشان دادیم، آدم و حوا در بهشت دچار مشاجره و جدال باطنی گشتند و درباره جاودانگی حیات و رابطه خود در بهشت تردید کرده بودند و به اصطلاح مترصد چاره‌جویی بودند و احساس نابودی می‌کردند که ابلیس به سراغ آدم آمد تا این مشکل را برایش حل کند. بلذا او را دعوت به آن شجره‌ای نمود که خداوند آدم و حوا را از آن منع نموده بود. برای ابلیس طبق روایات اسلامی به خداوند سوگند یاد کرد که دوست آدم و حواست و سعادت و جاودانگی آنها را در بهشت می خواهد و منظور دیگری ندارد. با این حال طبق همه روایات آدم باور نکرد و زیر بار نرفت تا این که ابلیس به حوا رجوع کرد و با همان سوگند وعده به جاودانگی داد و حوا را فریفت و حوا هم آدم را راضی به شجره نمود و با نزدیکی به شجره به ناگاه عورتهای یک دیگر را زشت دیدند و شرم و بیگانگی آغاز شد و محتاج لباس شدند، یعنی نامحرم شدند. این واقعه باطنن آغاز شده بود و با این وسوسه ابلیس آشکار گردید. آیا به راستی نمیتوان گفت که شجره همان مشاجره و سوء زن بین آدم و حوا بود؟ و نیز این که آن شجره موجب تحریک شهوانی بین آن دو گردید و لذا آنها عورتهایشان را زشت دیدند و حیا کردند و آن را پوشانیدند؟ و نیز این که آن شجره در آن واحد همان شجره به معنای استمرار نسل بود که جاودانگی را به آدم و حوا می قبولاند؟ پس معنای شهوت میل به جماع و میل به بچه دار شدن که برخواسته از سوء ظن آنها به یک دیگر و جاودانگی عشق و حیات بهشتی بود، همان معنای مذکور درباره شجره را شامل می سازد. بچه بسا که شجره به معنای یک درخت هم درختی دارای میوه شهوتزا و محرک جنسی بوده است. مثلا همانطور که برخی از میوه ها به طور طبیعی دارای الکل زیادی هستند که محرک شهوانی است، از جمله انگور، سیب، سنجد و انجیر. به تجربه زمینی بشر نیز می‌دانیم که شهوت جنسی به لحاظ روانی برخواسته از احساس بیگانگی زن و مرد نسبت به یکدیگر است. مثلا زن و شوهرهایی که رابطه قلبی بهتری دارند دچار افسار گسیختگی جنسی و ناز کردن و ناز کشیدن کمتری هستند. و نیز می دانیم که زن و شوهرهای بیگانه از هم حتی برای جماع نمودن نیز محتاج محرکای جنسی از بیرون می باشند. مثل مشروبات الکلی، غذاهای پر انرژی، آرایش و عطرهای غلیظ و امروزه، برهنگی و تننازی و عشوه‌گری‌ها و فیلم‌های محرک جنسی و لوکسیگری‌ها و اشرافیت. اینها جملگی محرکات جنسی برای پر کردن خلأ رابطه هستند. و علاوه بر این معنای مذکور، این تجربه بشری را نیز می‌دانیم که انسان نسبت به هر امری که منع شود نسبت به آن حریص‌تر می‌گردد و چه بسا اگر آن ممنوعیت درباره شجره نمی بود هرگز آن واقعه در بهشت رخ نمی‌داد و تاریخ که همان شجره بنی آدم است پدید نمی‌آمد. از این دیدگاه شجره ممنوعه همان ممنوعیت نفس بشر از گناهان است که آن شجره این ممنوعیت را شکست و گناه کردن را عادی نمود. زن و شوهرهایی که به لحاظ عاطفی مسئله دار می شوند و به یکدیگر سوء زن پیدا می کنند، این مسئله بیش از هر جنبه دیگری از رابطه در امر جماع خودنمایی می کند و این امر را مخدوش و رنجاور می سازد و لذا نخستین تلاش برای اصلاح و احیای رابطه توسل به چیزهای بیرونی به قصد مخفی ساختن این خلأ و تحریک نمودن شهوت است، یعنی وارد کردن بیگانه ای در رابطه. این بیگانه به عنوان یک مشاور همان ابلیس بود و به عنوان یک محرک جنسی هم شجره بود. و نیز جماع کردن به قصد بچه دار شدن، شجره دار شدن و جاودانه گشتن در بیرون از خود، در تاریخ، در آینده. به هر حال آدم و حوا با نزدیکی به شجره به همه این معانی مذکور میل جنسی و جماع پیدا کردند که حاصل بیگانگی و نامحرمی آنها بود و چون این عملی نمی بایست در بهشت رخ می داد. ولذا از بهشت رانده شدند و تاریخ آغاز شد. تاریخ به عنوان ظهور شجره بنی آدم. در قرآن شاهدیم که در چند آیه همسر و فرزندان دشمن آشکار ایمان محسوب شدند. در طول تاریخ هم شاهد بودیم که در مورد بسیاری از پیامبران و حکیمان شقی ترین دشمنان آنها همانا همسر و فرزندانشان بودند. و در این حال نبوت سامی امری شجره‌ای و وراثتی بوده است که از آدم تا خاتم ادامه یافته است. و نیز این که از مهمترین امتحانات اخلاقی و کمال ایمان برای همه پیامبران هم ترک همسر و فرزندانشان بوده است که کاملترینش در حضرت ابراهیم رخ نمود که شرحش در فصول قبل آمد، یعنی نبرد بر علیه وراثت و نژاد و شجره. و نیز این که پیامبر کشی سنت بنی اسرائیل بوده است که نبوتی شجری و وراثتی داشتند و نیز اشد کفر و نفاق هم از همین قوم برخواسته است. در قرآن شاهدیم که حضرت ابراهیم آنگاه که به کمال نبوت یعنی خود براندازی نژادی رسید و امام شد، از خداوند تقاضای امامت وراثتی را در خاندانش می کند که مورد نفی و توبیخ خداوند قرار می گیرد و با این حال این امامت را فقط به یک فرزندش یعنی اسماعیل می بخشد و در همو متوقف می کند و لذا نسل اسماعیل در قلمرو امامت ادامه نمی یابد. تا حدود 25 قرن بعد در صحرای حجاز از کسی به نام علی ابن ابی طالب آشکار می شود که در همان آغاز نبوت محمد صلی الله به عنوان یک امام ابراز وجود می کند و باز این امامت در 11 فرزندش به ارث می رسد و باز متوقف می گردد و دوران غیبت کبرا آغاز می شود که حیرت آورترین بخش تاریخ از باب دین و هدایت می باشد. که در این دوره از تاریخ حکیمان بزرگ و منحصر به فردی در قلمرو معرفت نفس در جهان اسلام پدید می آیند که از سلسله شجره و وراثت منزهند و به قول پیامبر اسلام اینان در نزد خداوند حتی از همه پیامبران بنی اسرائیل مقربتر و عزیزترند که همه پیامبران به مقام این حکیمان در نزد خداوند قبطه می خورند. مقام وجودی کسانی چون با یزید بسطامی و حلاج و مولوی و ابن عربی و سهروردی و صدها حکیم گمنام و بی کتاب داله بر این واقعی آخر الزمانی در قلمرو دین و حکمت می باشند که جملگی فرزندان معرفت نفس خیشند و نه فرزندان تاریخ و شجره. استمرار و سلسله عرفانی این بزرگان نیز در طول تاریخ هرگز شجره‌ای و وراثتی نگشته است و هرگاه هم کسانی خواستند چنین کنند به گمراهی و رسوایی عظیم مبتلا گشتند که برخی از فرقه های زاله در اسلام محصول چنین خطا و فرصت طلبی های منافقانند. به همین دلیل شجره نبوت هرگز منجر به شجره حکمت نشده است و در میان انبیای شجری سامی نیز برخی طبق کلام قرآن بر اساس جهاد خود به حکمت توحیدی نائل آمدند، یعنی حکمت امری موروثی نبوده است. او این نبوت میبایستی شجری میبود چرا که حاصل نزدیکی به شجره در بهشت بود. حضرت آدم پس از نزدیکی به شجره بود که توبه کرد و نبوتش آغاز شد. در اینجا نبوت به معنای گوهری تاریخ است که حاصل استمرار بنی آدم بر روی زمین می باشد که نتیجهش مدنیت است و مدنیت هم حاصل ازدواج دائمی و تشکیل خانواده به معنای نشاندن بذر شجره و نژاد است. این تاریخ و تمدن که ذاتش نبوی است تماماً نژاد و نژاد پرستی بوده است و جز این نمی توانست ممکن و جاری گردد و جوامع بشری را پدید آورد. ولی این تمدن امروزه به شمارش معکوس پایان و انهدام خود رسیده و به دست و اراده خود مبتلا به خود براندازی شده است و این همان برکندن ریشه شجره ممنوع است به دست خود شجره. حضرت علی علیه السلام به نقل از رسول اکرم صلی الله مصداق و تجسم سوره توحید می باشد و این سوره بیان واضح وجود پروردگار است به معنای احد و صمد و بی والدین و بی فرزند و بی تا. در اینجا نژاد در نقطه مقابل نزاد قرار دارد و این به معنای ختم زمانیت یا آخر الزمان است و رجعت به خیشتن از وادی خودشناسی و رسیدن به جاودانگی و فرارفتن از تاریخ. و همین دلیل پیامبر اکرم صلی الله علی علیه السلام را برپا کننده قیامت می داند که به معنای ختم تاریخ و آخر زمان است. پس شجره حکمت و امامت همان معرفت نفس است و لذا در دوره غیبت کبرا هر عارفی خلیفه امام است و از آینه وجود اوست که امام غایب حاضر می شود. و در واقع باطن و دل هر عارفی همان چهی است که امام زمان مقیم آن می باشد. به همین دلیل در روایت شیعه آمده است که در ظهور جهانی و نهایی امام زمان نخستین گروهی که به قتل می رسند سید آل محمد هستند، چرا که همچنان به پرستش شجره و نجات پرستی ادامه دادند، در حالی که ذات دین محمد صلی الله و امامت شیعه تماماً برخواست از نبرد بر علیه شجره و نژاد و تاریخیت است و به همین دلیل دین محمد را دین آخر الزمان نامیدند، یعنی دین سربرآورده از ضدیت با نژاد و تاریخ و شجره وراثت ها. و این همان دین نژادی است، دین توحیدی و خالص. و اما نیز می دانیم که تار و پود مدنیت بر روی زمینی که به صورت سنن و عرف خود نمایی می کند و تماماً وراثت و استمرار تاریخ در شرایط گوناگون می باشد، چیزی جز حکمت شریعت نبوی نیست. اگر این تار و پود را بیرون کشیم، مدنیت فرو می پاشد و هسته مرکزیش یعنی خانواده منهدم می گردد که محل نزول اصول اولیه شریعت ها بوده است. و امروز شاهدیم که این تار و پود در حال پوسیدن و از هم گسستن است و این به معنای ختم تاریخ، ختم نبوت، ختم نژاد پرستی، ختم زمانیت و پایان عمر شجره است. یعنی راهی جز رجعت به خیشتن باقی نمی ماند و آن که به خود باز نگردد محکوم به نابودی است و این شجره آغاز آیین معرفت نفس می باشد. نبوت ذاتاً از نژاد است و در خدمت نژاد و استحکام و قدرت و اعتبار و توسعه آن است و لذا همواره نهایتاً مقبول نژاد نبی واقع می شود و موجب عظمت آن می گردد و بانی تمدن‌های نژاد پرستانه می باشد. تمدن آریایی تماماً از نبوت زرتشت برخاست. تمدن بنی اسرائیل تماماً محصول انبیای آن است. تمدن عربی محصول نبوت محمدی است. تمدن اروپایی نیز محصول نبوت عیسوی، زیرا این تمدن بر پایه یهودهای مقیم اروپا به وجود آمد و به همین دلیل مسیحیت به هیچ روی امری قابل تفکیک از یهودیت نمی باشد. در اینجا مقصود از مسیحیت و یهودیت همان مدنیت‌های مسیحی و یهودی است و نه حکمت‌های موسوی و عیسوی، زیرا موسی و عیسی از جمله انبیایی هستند که به حکمت و امامت هم رسیدند که این حکمت و امامت هرگز مورد قبول نژادهایشان واقع نشد و طرد گشت. مسیح علیه السلام از کودکی نبی بود و در میان بنی اسرائیل با احترام و مقبولیت تمام زیست، ولی نبرد بنی اسرائیل بر علیه مسیح آنگاه آغاز شد که امامت و حکمتش آغاز شد که شریعت بنی اسرائیل را منسوخ ساخت و لذا اصالت نژاد بنی اسرائیل را مورد تهاجم قرار داد. موسی نیز آنگاه که به واسطه خضر به حکمت رسید از طرف قومش مورد انکار واقع شد و قومش به سامری گراییدند که دشمن موسی بود. محمد صلی الله نیز تا قبل از قدیر خم محبوب قریش بود و با آن واقعه به ناگاه مطرود شد و به روایتی مورد سوء قصد جانی قرار گرفت که به واسطه علی علیه السلام خونسا شد، یعنی با واقعه امامت. معرفت نفس که قلمرو به حکمت و امامت است، قلمرو به بی زمانی و بی نژادی و اخلاص در دین است و قلمرو به سنت شکنی ها و تاریخ براندازی می باشد و لذا قلمرو به تنهایی فزاینده اهل معرفت است. و به همین دلیل حکیمان و عارفان و امامان همواره تنها یان تاریخ بودند و به واسطه نژاد یا شجره و تحت عنوان خروج از دین طرد و محاکمه شدند. همه امامان به دست نزدیکترین حد از نژاد خود کشته شدند به جرم خیانت به نژاد و خروج از دین و ارتداد. علی علیه السلام در سخنی کل این حق را اعلام نموده است: ای مؤمنان، بدانید که هر چیزی را غایتی است و اسلام را نیز غایتی. پس شما با ادای حقوق اسلام به غایت آن برسید و از آنجا برای خدا خروج کنید. این همان سرآغاز خروج از نژاد و تاریخ و شجره است و مبدأ حکمت توحیدی و امامت وجودی. این همان برپاسازی قیامت است و آخرالزمان. این غایت و خروج در نزد مؤمنان اهل معرفت با انتخاب و ادای حقوق دین رخ می دهد و در کافران نیز به جبر اتفاق می افتد و امروز این اتفاق جبری مبدل به واقعی جهانی شده است. ولذا معرفت نفس به عنوان تنها راه ادامه بقای بشر بر روی زمین می باشد. در حالی که نژاد پرستی ها به اوج می رسد فرو می پاشد و این همان فروپاشی تمدن هاست و شجره ها و سنت ها. این همان واقعی است که به پست مدرنیزم مشهور است که برای مؤمنان اهل معرفت عرصه رستگاری است و برای کافران هم عرصه انهدام. در کتاب عهد عتیق یا تورات در فصل توبیا یکی از انبیای بنی اسرائیل به پسرش چنین نصیحت می کند: فرزندم، هر روز به خداوند مؤمن باش، گناه اندوزی مکن، از فقرا روی بر مگردان، به قدر آنچه که داری صدقه کن و از شریعت خدا سرپیچی مکن. فرزندم، از خون پدرانت برای خود زنی برگزین، زن بیگانه ای را که از پشت پدرت نباشد به همسری مگیر. چه ما پسران پیامبرانیم، نوح و ابراهیم و اسحاق و یعقوب را که پدران نخستین ما بودند به یاد آر. آنان جملگی از خویشاوندانشان همسر گزیدند و فرزندانشان متبرک شدند و نسلشان وارث زمین خواهد شد. تو نیز برادران و خواهران و قومت را دوست بدار. در این سخن کل آنچه را که در این فصل منظور داشتیم به وضوح در می‌یابیم. شریعت پرستی، نژاد پرستی و استمرار نسل در مدنیت جهانی. این وضعیت در اسلام محمدی به اوج رسیده و با آغاز امامت فرو می پاشد و می بینیم که امامان ما همسران ایرانی و آفریقایی و رومی اختیار می کنند و با هر نسل و نژاد و مذهبی در می آمیزند و بر علیه نژاد زیست می کنند. و مهمتر از همه دین محمد صلی الله از طریق دخترش استمرار می‌یابد و مبدل به امامت می‌گردد. در این دین برای نخستین بار علناً زنان به خواستگاری می‌روند و شوهر برمی‌گزینند. خدیجه محمد صلی الله را خواستگاری می‌کند. فاطمه علیه السلام علی علیه السلام را، شهربانو حسین علیه السلام را، نرگس خاتون امام حسن عسکری علیه السلام را. و این پایان شجره و نژاد پرستی و مدنیت 7000 ساله بر روی زمین است. در این دین برای نخستین بار در تاریخ علی علیه السلام فرزندانش را با لقب فرزندان فاطمی صدا می زند و آنها را به زنش منصوب می کند و نه به خودش. و این بسیار بیشتر از یک تعارف است، بلکه نقطه عطفی در ذات تاریخ می باشد و به مثابه مرگ ماسکولینیزم یعنی اصالت نر و آغاز فیمینیزم حقیقی می باشد. امامت که از ریشه ام به معنای مادر است، همان حق ذاتی فیمینیزم می باشد که تماماً بر حکمت توحیدی و خودخدایی استوار است و ربطی به این فیمینیزم بازاری ندارد. ماهیت این فیمینیزم را در فصل قبل روشن ساختیم که همان ماسکولینیزم منافقانه است و مردوار ساختن زن است و نه اصالت زن. امامت به معنای انسان کامل است. آدمی که حوا را در ذات خود یافته است و حوایی که آدم را در ذات خود یافته است. و اینک دوتا انسان کامل و بی‌نیاز از همدیگر می توانند رابطه ای دوستانه و الهی داشته باشند و فقط این گونه است که عمر شجره و نجات پرستی و بیگانگی انسان به پایان می رسد. در مطالعه زندگی زنانی چون خدیجه و فاطمه و زینب و شهربانو آغاز این دگردیسی تاریخی را در می‌یابیم. زن کامل که البته آغازگران پیشین این کمال زنانی چون هاجر و مریم بودند و این آغاز تاریخ دین و حکمت حوایی است. حکمت شجره به معنای درخت. درخت چیست؟ و کلن گیاه چگونه موجودی است؟ جانداری که مستقیماً ریشه در خاک است و بقای آن بسته به مکان است و لذا اسیر زمان است و خاک تماماً میراث گیاهان است و گیاه نخستین جاندار است که از گرد همایی خاک و آب و نور پدید آمده است. حیوانات به مثابه گیاهان متحرک هستند که در افق و سطح خاک حرکت می کنند و انسان جنبنده ترین گیاهان یا جانداران است. انسان در طی هزاران سال گیاهخوار بود و عمری طویل داشت. با کشف آتش و حلال شدن گوشت از طریق واقعه ذبح عظیم توسط ابراهیم علیه السلام، انسان از گیاهان دور شد و به دام پروری روی آورد و به تدریج به تولید ابزار و کشف فنون پرداخت و امروزه به آنجا می رود که کاملا از گیاه که روح طبیعت است بی نیاز گردد و کل رزق خود را در صنعت به دست آورد. این همان سلسله مراتب دور شدن از بهشت بوده است، یعنی دور شدن از گیاه. با روایات مذهبی که درباره نوع شجره ممنوع وجود دارد می توان درک نمود که این شجره درختی خاص نبوده است، بلکه عموما همان گیاه بوده است. در قرآن هم سخن از شجره به عنوان یک اسم عام است و نه خاص، و نیز سخن بر سر شجره ممنوعه به عنوان نوع خاصی از شجره هم نیست. به شجره نزدیک نشوید، یعنی به گیاه نزدیک نشوید. سوال این است که آدم و حوا در بهشت چه می‌خوردند؟ در قرآن واضح است که آنها از همه مواهب بهشتی برخوردار بودند، منتها نه از طریق لمس و خوردن فیزیکی. به قول سعدی، تلخ چشمان نظر به میوه کنند، ما تماشا کنان بستانی. در واقع این برخورداری بهشتی به واسطه نگاه و حواس از راه دور انجام می شده است. به همین دلیل سخن بر سر نزدیک شدن به شجره است که آدم و حوا منع شده بودند، همانطور که رابطه خود آدم و حوا هم از نوع جماع نبوده است و لذا در بهشت هیچ فساد و فضولات و مدفوعی ممکن نبوده است. در واقع می توان گفت که آدم و حوا در بهشت هنوز دارای معده‌ای فعال نبودند و نیز هنوز دارای شهوت جنسی و میل به جماع هم نبودند. در واقع آنچه که ممنوع بوده همانا لمس مستقیم و برخورداری فیزیکی بوده است. در روایات شیعی آمده که در آخر الزمان که تمام زمین به فساد کشیده شده و رزق سالمی پیدا نمی شود، مؤمنان از طریق یاد خدا شکمشان سیر می شود. پس انسان ذاتاً قدرت دارد که غذایی نخورد و سیر باشد. همانطور که بودا موفق شده بود که با دفن خود به مدت 40 شبانه روز در قبری همچنان زنده بماند. بنابراین آن شجره طبق روایات مذهبی می توانست هر درختی باشد. همانطور که این درخت به نامهای گوناگونی آمده است که با اصل حقیقت این واقعه در تناقض نیست. گندم، انگور، سیب، انجیر، زیتون، سنجد و چه بسا آدم و حوا در هر دورانی از تاریخ و در هر سرزمینی برای نخستین بار به یکی از این شجره‌ها نزدیک شدند و میوه‌اش را خوردند. همانطور که از روایاتی منسوب به علی علیه السلام برمی آید که این آدم و حوای بانی مذهب سامی نخستین و آخرین آدم و حوا نبودند و قبل از آنها نیز بارها این واقعه رخ داده است و تا زمین بوده آدم هم بوده است و امروز به قدرت دانش و تکنولوژی شبانه روز شجره ها غارت می شوند و به مصرف شجره بشری بر روی زمین می رسند و می روند تا نابود شوند. این نابودی گیاهان مترادف با نابودی شجره بشری بر روی زمین است. این شجره خاری و شجره پرستی که اینن همان جهان خاری و مصرف پرستی فزاینده بشر است که به همت تکنولوژی ممکن شده است، نجات پرستی را نیز به اوج رسانیده و به همراه برافتادن گیاه بر روی زمین نسل بشر هم برمی افتد. و این شجره پرستی که همان مصرف پرستی و جهان خاری است، به تدریج به صورت عداوت با طبیعت زنده و صنعت پرستی در آمده که منجر به نفرت از نسل و نژاد خیش بروز می کند. که به صورت سقط جنین و فرزند کشی و والدین کشی عیان می گردد. این واضح است که امروز در اوج سلطه فزاینده تکنولوژی و مصارف صنعتی هنوز عمده و اساس مصرف پرستی و جهانخواری بشر همانا گیاهان می باشند. هرچند که گوشتخواری فزاینده بشری هم مرهون غارت فزاینده گیاهان است و تولید فزاینده گوشت در گرو مصرف فزاینده گیاهان می باشد و علاوه بر این اساسی ترین عنصر برپادارنده صنعت یعنی نفت نیز همانا گیاهان فسیلی اثار گذشته است که از اعماق زمین استخراج شده و به مصرف می رسد و همان شجر خاری مزمن و نهایی است. امروز ظهور احزاب سبز که جمعیت‌های طرفدار محیط زیست هستند و در واقع احزاب شجره پرست می باشند دال بر خطر جدی انهدام شجره بشری بر روی زمین است. این احزاب به سرعت تمامی قدرت سیاسی اقتصادی را به دست می گیرند تا شاید مانع از انهدام شجره بشری شوند، ولی تلاش‌های مذبوحانه آنها کاملا واضح است و نیز ماهیت دوگانشان که عملاً به استمرار اقتدار صنعت خدمت می کند. مسئله این است که شجره پرستی در استمرار تاریخیش به صنعت پرستی رسیده است و صنعت و صنعت پرستی محصول طبیعی شجره پرستی می باشد که از بهشت آغاز شد. به همین دلیل این احزاب ماهیتی به غایت دوگانه تر و منافقانه تری دارند و با اصول خود در تضادند. این جریان شباهت زیادی به نهضت گیاه‌خواری دارد که برخواسته از اشد شکمبارگی و مصرف پرستی و گوشت‌خواری و جهان‌خواری است که افراط و تفریطی از یک امر است. این واضح است که آدم و حوا در بهشت دارای یک حیات مطلقاً مرتازانه بودند و به همین وضع امر شده و لذا از نزدیکی به شجره منع شده بودند، یعنی از خوردن ممنوع گشته بودند، زیرا ذاتاً نیازی به خوردن و همخوابگی نداشتند و جاودانه بودند. میل به شجره منجر به میل جنسی شد، همانطور که شکم است که بانی شهوت زیر شکمی می شود. همانطور که به قول معروف آدم گرسنه هرگز عاشق نمی شود. عشق جنسی کسب و کار آدم های شکم پرست و پرخور است. میل به شجره یک بلهوسی و فضولی بود که البته این مسئله خود برخواسته از دلواپسی و تردید و سوء ظن آدم و حوا به خداوند بود که به آنها وعده جاودانگی در بهشت را داده بود. این احساس جاودانگی خدشه‌دار شده بود و این خدشه منشأ آن بلهوسی گشت و آنان را از حیات و هستی بی نیازانه و جاوید در بهشت محروم نمود. بنابراین واضح است که تماشای محض طبیعت زنده خود یک تغذیه روحانی است و انسان بهشتی باید این گونه تغذیه نماید. بهشت ازلی این گونه بوده و بهشت موعود هم همین گونه است. برخورداری آدم با حوریان بهشت هم از طریق مصاحبت و نگاه است و بس و این همان رابطه بالاتنه‌ای می باشد، رابطه‌ای غیر شجره‌ای. آنگاه که این رابطه مخدوش می شود، زن و مرد میل به خوردن و سپس جماع کردن پیدا می کنند و این هم کفایت نمی کند و به آنها احساس جاودانگی و ایمنی نمی بخشد و لذا به بچه دار شدن یا شجره بشری روی می آورند و بچه پرستی به عنوان راز استمرار بشر بر روی زمین. اینها همه حاصل تردید در جاودانگی و سوء ظن به خدا و اختلال در ایمان بوده است. به قول علی علیه السلام، اگر همه مردمان جهان مؤمنانی خالص می بودند، اصلا شهری برپا نمی شد. یعنی مدنیت و تاریخ پدید نمی آمد. بنابراین واضح است که کل تاریخ و مدنیت بشری ذاتاً مشرکانه و کافرانه بوده است، زیرا حاصل تردید آدم و حوا به خداوند و شریک گرفتن شجره است. این شرک که به تدریج مبدل به کفر کامل می شود و خداوند به کلی از یاد می رود، تماماً شجره پرستی می شود. مصرف پرستی، سیکس پرستی و فرزند و همسر پرستی و نژاد پرستی و آینده پرستی و آرمانگرایی. ولی همین مدنیت نیز تا به امروز فقط به قوت شریعت ها امکان پیدایش داشته است که به صورت آداب و فرهنگ و سنن و عرف ها و حقوق و قوانین استمرار یافته است و امروزه می رود تا با راز بقای خودش به بنبست کامل از هر سو برسد و دوچار خود براندازی شود. پس این امر نیز واضح است که چگونه گرایش به شجره منشأ مالکیت مادی و عاطفی و نژادی گردید و این مالکیت هم اصل ذاتی مدنیت ها شد و به صورت احکام شرعی و قضایی و اقتصادی و عرفی درآمد. پس کل تاریخ از درخت پرستی آغاز شد و این آغاز شرک و کفر بشر بوده است. همسر و فرزند پرستی و خانه و نژاد پرستی و پرستش سایر اشیا و مالکیت ها و نیز ستم ها و پیدایش حرص ها و جنون و جنایات تماماً از درخت پرستی است. این پرستش که آغاز بت پرستی است به تدریج منجر به صنعت پرستی گردید. زیرا به واسطه صنعت بشر می توانست تا درختان بیشتری را به تصرف آورد و مصرف کند. به صورت غذاهای ذخیره‌ای و کنسروی و فشرده و کالاهای اشرافی و رفاهی در منزل همچون لباسها و تزیینات. صنعت از آتش آغاز شد که قلب آن فوره‌هایی بودند که درخت را می سوزانیدند. مهر گیاه یکی از موضوعات حکمت باستان بوده است. علم طب نیز شعبه ای از این حکمت است که به تدریج از معنای جادو و راز به سوی دانش شیمی رفت و صنعت پزشکی جدید را پدید آورد. یکی از موضوعات طب سنتی در سراسر جهان مسئله گیاهی بوده است که دارای مهر است و بین زن و مرد ایجاد محبت می کند، که البته منظور همان ایجاد شهوت جنسی بوده است که آن دو را در کنار یکدیگر نگاه دارد. به بیان دیگر، حکمت شجره همان حکمت شهوت است که راز پیوند زن و مرد در زیر یک سقف بوده که هسته اصلی مدنیت می باشد. این به تجربه مسلم گشته است که یک دختر و پسر نوبالغ تا زمانی که یکدیگر را قلباً دوست دارند و به این دوستی و جاودانگیش ایمان دارند، میلی به ازدواج ندارند. ولی به محض اینکه این رابطه مختل می‌گردد یا جدا می‌شوند و یا تصمیم به ازدواج رسمی می‌گیرند. این کل داستان ازلی آدم و حوا بر روی زمین است و اراده به تولید شجره یا نسل. به همین دلیل فرزندان به همان میزان که راز استمرار زناشویی هستند، حبوی این رابطه نیز هستند. آدم و حوا به محض اینکه به خدایشان شک و سوء ظن پیدا کردند، احساس جاودانگیشان مختل شد و میل به ازدواج و تولید نسل یا شجره یافتند. در واقع مسئله ازدواج در ذاتش از شرک و کفر و بدبینی انسان است و در این حال تنها راه بقای بشر نیز است. و اگر در حکمت ازلی دین همخوابگی همواره امری شیطانی تلقی شده است، به همین دلیل است. ولی بشری که خواه ناخواه به این شرک و کفر مبتلا می شود، بهترین راه نجاتش ازدواج دائم و متعهدانه است و طبق امر دین بایستی با نام و یاد خدا همخوابگی کند و برای خدا این پیوند را برقرار سازد تا این نقص عظیم در نفس خود را جبران و مداوا نماید. پس واضح است که شجری حکمت توحیدی برخواسته از حکمت شجره است و این شجری بشر و روی زمین، یعنی نسل، تاریخ، مدنیت و شریعت، تماماً حاصل شجره پرستی بشر و نزدیکی آدم و حوا به گیاه بوده است. یعنی کل تاریخ بشری حاصل مهر گیاه در بشر است.